من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما رسیدیم به این بحث که مجعول در باب طرق و امارات چیست. یعنی وقتی میگیم شارع خبر واحد رو حجت کرده، سیره رو حجت کرده، شهرت رو حجت کرده، ید و بیان رو حجت قرار داده، یعنی چه کرده، چه چیزی رو جعل کرده. عرض کردیم چهار نظریه کلی وجود داره. نظریه اولی رو که مطرح کردیم نظریه مرحوم آخوند بود، بحث منجزیت و معذریت بود. فکر میکنم دیگه اشکال جوابهای اونو مطرح کردیم. نظریه دوم، البته حالا دوم و اینا من ترتیب دیروز یادم رفت چه جو گفتم، نظر شیخ رو گفتم. شیخ گفت جعل معداست. شیخ گفت که معدا جعل شده، یا به تعبیر دیگه جعل حکم مماثل شده است. در ارتباط با نظر شیخ از بعضی از عبارتهای شیخ برمیاد که اون حکمی که شیخ میفرماید در موارد طرق و امارات مجعول است، حکم طریقی است نه حکم نفسی. پس شیخ ناظر به حکم طریقی است، ناظر به حکم نفسی نیست. این نظریه شیخ عمده نظریه است که اون اشکال اجتماع ضدین و مثلین بر اساس او قابل تطبیقه. یعنی تو این چهار نظریه که گفتیم، اون نظریه که اجتماع ضدین و مثلین بیش از همه در اون معنا داره نظریه شیخه. و الا مثلا آخون که میگه جعل منجزیت، که اصلا حکم دومی جعل نشده که ما بگیم ضد است یا مثل است. ولی جعل معدا، اونی که مثل شیخ قائل به جعل معدا یا جعل حکم مماثل است، اون دیگه معناش اجتماع ضدین یا مثل. چجوری؟ چون اون میگه جعل شد معدای اماره. خب این معدای اماره اگر موافق است که میشه اجتماع مثلین، اگر مخالف است که میشه اجتماع ضدین. پس اون نظریه‌ای که اشکال اجتماع ضدین و مثلین بر اساس او خیلی معنا و مفهوم داره، همین نظریه جعل معداست که طبق معدای امارات حکمی شارع فی الواقع جعل کرده است. الا اینکه با توجه به اینکه مرحوم شیخ میگه که اون حکم حکم طریقی است، حکم نفسی نیست، برگرفته از ملاکی در متعلق حکم نیست، خب مشکل اجتماع مثلین حل میشه. چون اجتماع مثلین در فرضی است که قراره بر یه چیزی دوتا حکم نفسی بشه، اما اگر یه حکم نفسی و دیگری حکم طریقی باشه، دیگه اون مشکل اجتماع مثلین حل میشه. اما مشکل اجتماع ضدین هم حل میشه یا مشکل اجتماع ضدین حل نمیشه؟ آیا تضاد بین حکم طریقی و حکم نفسی وجود داره یا وجود نداره؟ بعضی از آقایون ناینی اشکالش اینه که نه، این نظریه شیخ دقیقاً منجر به همون اشکال میشه و مفری نیست، و به خاطر این جعل معدا کلن نظریه باطلیه. های ناینی میگه این حرفی که مرحوم شیخ زد ما رو به همون اجتماع ضدین و مثلین میکشاند و دقیقا حرف باطلیست و اینو باید بذاریمش کنار. پس اتفاقا یکی از انتقادها به مجعول در باب طرق و امارات شیخ همینه که منجر به اجتماع ضدین و مثلین میشه. عرض کردیم مثلین اینطوری حل شد در اجتماع ضدین. بعضی ها میگن که به تعدد رتبه شیخ حل کرده، که ما کلام شیخ هم گفتیم قبلا تعدد رتبه یا مرتبه. مثلا شیخ معتقد باشه به این که اون حکم واقعی انشائیست و حکم ظاهری فعلیست. خب اگر دو تا تکلیف در دو رتبه یا دو مرتبه باشند، دیگه اجتماع ضدین بینشون شکل نمیگیره، چون گفتیم حتما در تضاد مثل تناقض هشت وحدت شرطه، یکیش اتحاد رتبه است. و وقتی اینا اختلاف رتبه دارن دیگه اجتماع ضدینی شکل نمیگیره. از این جهت مشکل اجتماع ضدین هم به نظر مرحوم شیخ مرتفعه. تو چی نبود؟ آره دیگه اون اشکال و جواب ها گذشت، من فقط الان دارم گزارشی از انظار در ذیل کلام شیخ مطرح میکنم. شیخ هم در یه جای همین راه حل رو مطرح کردن که ما هم گفتیم، البته آخوند به تعدد مرتبه حل کرد، شیخ به تعدد رتبه حل کرد، که قبلا هم گفتم تفاوت میکنه اینها با هم، ولی به هر حال چون حرفاشو گفتم دیگه تکرار نمیکنم. اما خواستم یه گزارش بدم. به هر حال شیخ میگه علی رغم این که دو حکمن که به ظاهر با هم دیگه تضاد دارن، اما یکی در انشائیت، یکی در فعلیت، یکی در رتبه سابق، دیگری در رتبه لاحقه. از این جهت ایشون میگه ما بین این دو حکم تضاد نمیبینیم و مشکل تضاد حل میشه و بهترین کار جعل معداست. توجه به این دارید، ما فعلا داریم ثبوتی بحث میکنیم. یعنی چه ثبوتی بحث میکنیم؟ یعنی میخوام ببینیم از این نظریهی که مطرح میشه چه منجزیت، چه جعل معدا، چه حجیت، چه جعل طریقیت، کدوم یکی از این نظریه ها مشکل ثبوتی ندارن، بعد نوبت به اثبات برسیم. چون هر کدوم از اینا به لحاظ عقلی مشکل داشته باشن، مثل نظریه آخون که دیروز مطرح میکردیم، گفتن اصلا جعل منجزیت امکان نداره. و وقتی امکان نداره ما دنبال دلیل اثباتی دیگه نمیگردیم. ولی الان هم نظر شیخ رو ما به لحاظ ثبوتی داریم بحث میکنیم، میگیم اگر جعل معدا مستلزم اجتماع ضدین باشه، پس این نظریه نمیتونه نظریه درستی در بحث باشه. پس الان داریم بحث ثبوتی میکنیم. حالا به لحاظ اثباتی دلیل با منجزیت، با حجیت، با جعل معدای، با طریقیت، اون مرحله دوم بحث ماست. توجه به این دارید دیگه، ما الان داریم میبینیم که امکان دارد که جعل معدا باشه یا امکان نداره. خب البته این جعل معدای مرحوم شیخ، جعل معدای مرحوم شیخ خودش این سوال رو داره که وقتی شارع میگه خبر واحد حجت است، خب خبر واحد که بر 1001 حکم قائمه، چجوری حجیت خبر واحد به معنای جعل معداست؟ چون جعل معدا اینه که یه خبر واحد میاد میگه نماز جمعه واجبه، یکی میاد میگه دعای در رؤیت الهلال واجبه، یکی دیگه میگه فلان چیز حرامه، هر کدوم یه چیزی میگن دیگه، یکی میگه اون مباحه، یکی میگه این مکروهه. در حالی که دلیل مولا چی بود؟ دلیل مولا این بود که خبر واحد حجت است، الامری و ابنه ثقتان، این بود دیگه دلیل. چجوری این معناش جعل معداست؟ چجوری وجوب نماز جمعه است، وجوب دعا در رؤیت الهلاله؟ ادعی میگن منظور شیخ اینه که ما از حجیت خبر واحد انتزاع میکنیم وجوب معدای او رو. حالا یا به تعبیر این که میگن حجیت خبر ثقه به معنای صدق العادل است، وقتی مولا میگه تصدیق کن عادل را در گفتار خودش، یعنی من بر طبق گفتار او حتما یه چیزی جعل کردم که تصدیق کن، تو بگو راست میگه. خب اگر اون معدا فی الواقع نباشه که من چجوری میگم راست میگه؟ لعل دروغ میگه. شارعی که نمیتونه به من بگه صدق العادل، تصدیق کن، بگو راست میگه، در حالی که فی الواقع چیه؟ در حالی که فی الواقع دروغ میگه. یه جایی شارع خودش به ما گفته دروغ بگین، اونجا ما دروغ میگیم. مثل کجا؟ مثل اینکه گفته تو نماز میت بگین اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، ما هم کلی شر میشناسیم، خودش گفته دروغ بگه. ولی شما نماز میت میخونین، خب طرف کلی بدی ازش میدونین، چجوری میگه اللهم لا نعلم منه الا خیرا؟ چی میفهمین؟
ناظر به ایمانه، ناظر به ایمانه.
ظاهرم مسلمان
هم لا نعلم منه الا خیرا. آره این حرف خوبیه. بله اللهم لا نعلم منه الا خیرا، میگن شاره نمفته دروغ بگید. منظور از خیر یعنی اینی که ما جز ایمان ازش سراغ نداشتیم. ایمانم یعنی اصل رو معتقد بوده، حالا در مقام عملم اشتباه کرده. این حرف ما زشت بود که گفتیم شاره مثلا گفته دروغ بگیر. راست میگه انا لا ندام منها انداخه. حالا من خواستم میگم که شاره که نمیگه دروغ بگید، این لا نعلم و بعضی میگن که نه اخباری نیست انشائیه. لا نعلم منها الا خیرا یعنی دیگه خدا یا ما غیر از خیر نباید از یه آقا بدونیم، یعنی هرچی بدی هست باید فراموش کنیم. اللهم الا لا نعلم منها الا خیرا اخباری نیست انشائیه، یعنی ای مسلمان هرچی هم دیگه از این بد میدونستی از این به بد دیگه نباید بدونی، یعنی باید فراموش کنی. چی باید بمونه در حافظه و ذاکره تو از این میت؟ فقط باید خیر بمونه. خب یه جای سختیه، به هر حال فقها هم تو این جهت بحث کردن که چی کار کنیم. اللهم الا لا نعلم، ولی خب همین تفسیری هم که فرمودید گفتن. حالا برگردیم به بحثمون. بحثمون اینه که شارع گفته صدق العادل، خبر واحد هم اومده گفته نماز جمعه واجب است، فالواقع هم واجب نباشه ما چجوری بگیم این عادل راست میگه؟ کی میتونیم بگیم راست میگه؟ در فرضی که شارع بر طبق او هم یه وجوبی جعل کنه، جعل ما ادا کنه. پس در حقیقت گفتن مرحوم شیخ میگه ما از حجیت خبر ثقه یا از صدق العادل انتزاع میکنیم جعل معدا را. انتزاع میکنیم جعل معدا یعنی مولا به ما یه چیزی گفته که لازمه او اینه که حتما معدا رو جعل کرده باشه. لولا این که معدایی بر طبق این مسئله جعل کرده باشه نمیتونه به ما بگه تو تصدیق کنی آقا رو، بگو راست میگی. پس باید معدا جعل کرده باشه. از این جهت گفتن منظور شیخ از جعل معدا یعنی ما انتزاع میکنیم که معدایی جعل شده. من تونستم مقصودمو برسونم یا نه؟ که اصلا از کجا شیخ میگه جعل معدا؟ میگن انتزاعیست به همین معنایی که عرض کردیم. نه جعل معدا حکم تکلیفی طریقیه، یعنی جنسش اصلا جنس حکم وضعی نیست. آره یعنی ما اگر حجیت خبر ثقه رو به صدق العادل برگردونیم، اگه به صدق العادل قبول نداشت، اگه صدق بدونیم، صدق یا ازش انتزاع میکنیم یا در حقیقت رابطه علت و معلول با هم دارن. نه من همین ثبوتی رو دارم تصویر میکنم الان، نسبت به این که واقعا ادله ناظر به چیه به اون کاری ندارم. چون نکنید اونی که استبعاد میشد اینه که مولا کجا گفته من وجوب نماز جمعه جعل کردم؟ گفته من در فرضی که تو نمیدونی نماز جمعه واجبه یا واجب نیست من وجوب جعل کردم، ما یه همچی چیزی نداریم. یعنی یه استغرابی میشه این نظریه شیخ گذشته از اجتماع ضدین. خواستم بگم منظورش مرحوم شیخ منظور یا رابطه انتزاعیه یا رابطه سبب مسببه، یعنی مولا در حقیقت سبب رو گفته که به مسبب برسیم یا مسبب رو گفته که به سبب برسیم. جعل داریم؟ اصلا جعلش به همین نحوه است، یعنی وقتی میگه صدق العادل من با صدق العادل برای همه اینا جعل کردم، این خودش نحوه جعله و منظور از شیخ اینه. خب این نظریه دوم بود. اما نظریه سوم که عبارت است از نظریه طریقیت،
بفهم و طریقی هم هست.
مماثله، یعنی اگر اون وجوبه اینم وجوبه، اما اون وجوب نفسی این وجوب طریقیه. منظورمون اینه که مثلین من جمیع الجهاد نیستن، تماثل در حکم دارن، یعنی اون وجوب این وجوب، اون حرمت این حرمت، اون اباحه این اباحه است، اما یکی طریقی دیگری نفسیه. طریقه به همون حکم فعل واقع، حکم واقعی.
نفسی هم معدده است، همون خود معدده
همارست. نه، حکم نفسی و حکم واقعی است که لعلا باشه مماثل معدده بنده،
ولی نفسی رو میگیم
حکم واقعی. بلدی، یه معدای اماره داریم. معدای اماره یعنی مضمون خبر واحد. معدای اماره هم مضمون خبر واحده که میگه نماز جمعه واجب. یه حکمی فعل واقع داریم که مولا نماز جمعه واجب کرده است. یه جعل معدا داریم که طبق این مضمون هم مولا یه حکمی جعل کرده است. این نظریه مرحوم شیخ. آره دیگه، یک نظریه است. نکنید جعل معدای مرحوم شیخ با یه مشکل دیگه مواجهه و اون مشکل سببیته. مشکل سببیت یعنی شارع در حقیقت بر طبق اون چیزی که اماره قائم می شود حکم میکنه. همینی که قائلین به سببیت میگفتن، حالا چه اشاعره چه معتزله. و شیخ به خاطر اینکه از اون مشکل سببیت فرار کنه قائل به مصلحت سلوکی است. اما ما اگر مسالک سببیت رو بگیم، بعد اونجا خواهید دید که اگر شیخ نظرش به حکم طریقی است، اصلا نیاز به مصلحت سلوکی هم نداره، چون سببیت در فرضی است که شارع بیاد حکم نفسی جعل کنه، ولی اگه حکم طریقی بخواد جعل کنه که اصلا محضور سببیت هم پدید نمیاد. الا اینکه اون اشکال القاء در مفسده و تفویت مصلحت رو شیخ باید حل کنه. میگه من اون اشکال رو با مصلحت سلوکی حل میکنم، و الا وقتی من میگم حکم طریقی که من سببیت نمیگم. اونی که میگه سببیت او حکم نفسی میگه و منم قائل به اون نیستم. یعنی اگر نظریه شیخ حکم طریقی باشه، این که عده‌ای گفتن جعل معدا همون سببیته، دیگه اون مشکل سببیت هم نیست، چون جعل معدا یعنی هر چی که اماره گفت همون میشه حکم شما. خب این همون سببیتیست که یا اشاعره میگه یا معتزله میگه. بعد به خاطر این گفتن شیخ اومد مصلحت سلوکیه رو گفت که از سببیت اشاعره و معتزله فاصله بگیره، ولی من هر زمینه که اگر شیخ حکم طریقی گفت اصلا سببیت نگفته که بعد نیاز به مصلحت سلوکیه باشه، الا اینکه مصلحت سلوکیه رو برای اشکال تفویت مصلحت و القاء در مفسده ایشون مطرح کرد، گفت برای که اون مشکل رو حل کنم باید یه مصلحت سلوکی هم قائل باشم.
هر دیگه
این طریقیه
افسام
صاحب. آره، حالا من مصلحت سلوکی رو بگم به این ابعاد قصه میپردازم. من چون سببیت رو آقایون کجا مطرح میکنن؟ تو تعارض ادله مطرح میکنن طریقیت سببیت. اینجا هم بعضی از آقایون به مسالک سببیت اشاره کردن، من مرددم هنوز که همینجا مسالک سببیت رو بگم یا تو تعارض ادله بگم، چون اگه بخوام حقش ادا بشه باید یه جایی بگم که همه ابعادش رو بهش بپردازم، شاید دیگه موکولش کنم به تعارض ادله، چون اونجا به تفصیل بیشتری صحبت میکنم. اجازه بدید اونجایی که از سببیت صحبت کردیم دیگه ادامه مصلحت سلوکی رو بگیم. خب، نظریه سوم عبارت بود از جعل طریقیت. جعل طریقیت نظریه مرحوم نائینی است. نایینی بعد از این که به خود آخون اشکال کردن که جعل منجزیت امکان نداره، گفتن شارع میاد یه چیزی جعل میکنه که نتیجه او منجزیته، نتیجه او استحقاق عقوبته. اون چیه که جعل میکنه؟ گفتن طریقیت به تعبیری، علمیت به تعبیر دیگه، یا وصول به تعبیر سوم، فرق نمیکنه. جعل طریقیت، جعل علمیت، وصول، البته تتمیم کشف هم در بعضی از عبارات اومده. شاید چهار تعبیر از این نظریه وجود داره: جعل طریقیت، جعل علمیت، جعل وصول و تتمیم کشف. اینا یه نظریه است. در این نظریه مرحوم نایینی میگه طریق ناقص رو شارع میاد طریق تام قرار میده، و چون طریق تام قرار میده، اون چیزی که بر این طریقیت تام مترتب میشه منجزیت است. چه چیزی طریق تام است؟ وصول تام است، علم است، قطع است. خب علم و قطع چه نتیجه ای داره؟ نتیجه علم و قطع منجزیت و معذریت. هر وقت شما یقین به تکلیفی از تکالیف الهی داشتید، اون تکلیف بر شما منجز است یا معذر است. پس شارع میاد جعل طریقیت میکنه، جعل علمیت میکنه، و نتیجه این جعل طریقیت و علمیت میشه منجزیت و معذریت. سوالی که نایینی باش مواجهه اینه که طریقیت و علمیت یه امر شرعی و تعبدی نیست، بلکه یه امر تکوینی و وجدانی است. شما میتونید بگید یه امر تکوینی است، بعضی گفتن یه امر عقلی است. به نظر ما هم امر تکوینی بگن بهتر از امر عقلیه. خب شارع که امر تکوینی رو نمیتونه جعل کنه، مثل این نور، این نور یه امر تکوینیه. شارع بگه که این اتاق تاریک است، اما من برای اون نور اعتبار کردم. نور نمیشه که نور اعتبار کنه. شارع یه چیزی رو میتونه جعل کنه که از مقوله مجعولات باشه، اعتباریات باشه، ولی طریقیت، وصول، علمیت و حتی کشف، اینا از امور تکوینی هن. حالا بعضی ها در عبارت گفتن امور عقلی هن، ولی منظورشون هم امور تکوینی هن. حالت قد یه امر چیه؟ یه امر تکوینی، این کشفی که قد داره یه امر تکوینی است. حالا شارع میاد میگه من برای زن حالت کشف ایجاد کردم، جعل کردم. خب پس شارع که نمیتونه یه امر تکوینی رو اعتبار کنه، چون امر اعتباری نیست که اعتبارش کنه. امور اعتباری قابل اعتبار کردن، ولی امور حقیقی که قابل اعتبار کردن نیست. الا اینکه گاهی از اوقات شارع ممکنه یه امر تکوینی رو به لحاظ اثر شرعی بیاد اعتبار کنه. مثلا یه امر تکوینی یه اثر شرعی داره، میگه من اینو اعتبار کردم، یعنی به لحاظ اثر اعتبار کردم، فلواقع او اثره رو اعتبار کردم، ولی به ظاهر چی رو اعتبار کردم؟ امر تکوینی رو اعتبار کردم. تسامحاً میشه یه امر تکوینی رو به لحاظ اثر شرعی اعتبار کرد. میان خب طریقیت اثر شرعی هم نداره. اثر طریقیت چیه؟ منجزیته. منجزیت هم که شما گفتید یه اثر عقلیست، عقل میگه استحقاق عقوبت. پس چه کاشفیتی که شارع میخواد جعل کنه تکوینی نیست، چه اثری که قراره بر این کاشفیت مترتب بشه که منجزیت و استحقاق عقوبت، اونم باز جعلی و اعتباری نیست. هر دو امر یا تکوینی هن یا عقلی هن. پس شارع میتونه طریقیت و کاشفیت جعل کنه، نه خودش قابل جعله، نه به لحاظ اثرش قابل جعله. از این جهت شارع نمیتواند طریقیت، علمیت یا کاشفیت جعل کنه. این اشکالی است که به مرحوم نایینی شده. نازل منزله قطع میشه، یعنی بدون قطع نازل منزله میشه؟ نازل منزله قطع یعنی در اثر میشه، میشه منجزیت آخوند. در اثر یعنی میگه که همون اثری که قطع داره، من او اثر رو دادم. یه همون چیزی بود که خود نایینی ازش فرار کرد، گفت نمیشه در فرض نبود بیان شارع بگه عقوبتت میکنم، درسته؟ پس باید یه چیزی قرار بده که اون اثره به صورت طبیعی برش مترتب بشه. چی باید به زن بده که منجزیت به صورت طبیعی برش مترتب بشه؟ میگه کاشفیت. چرا قطع منجزیت عقلی و تکوینیه؟ چون کاشفه. پس ما هم باید به زن کاشفیت بدیم تا همون منجزیت عقلی رو پیدا کنه. خب میگه کاشفیت مگر یه امر جعلی و اعتباریست که ما اعطا کنیم بهش؟ کاشفیت یه امر تکوینیه، یه امر عقلیه. خب یه امر تکوینی رو که شما نمیتونی اعطا کنی، مثل اینکه شما بیاد آتش اعتبار کنید، چه فایده داره اعتبار آتش؟ روشن شد عرضم؟ پس یه وقت شما اثر رو میایی میدی که همون اشکالی بود که به آخون وارد کردی، یه وقت میخوایی بگی که نه طریقیت و کاشفیت، یه خب طریقیت و کاشفیت که خودش یه امر تکوینیه، یه امر تکوینی که قابل جعل نیست. از این جهت باز نظریه مرحوم آخون مشکل داره. آخوند در میبخشید نظری نائینی، آین نائینی در دفاع از نظری خودش میگه که بله اون منجزیتی که شما میگید اثر عقلیه، اون منجزیت برای کاشف وجدانیه، اما منجزیتی که برای کاشف اعم از وجدانی و تعبدیست این که به جعله. یه منجزیت هست که این اثر کاشف وجدانیه. کاشف وجدانی چی بود؟ قطع بود. هر وقت شما قطع داشتید این کاشف وجدانی بود، خب این منجزیت هست. ولی یک منجزیتی هست که این اعم از کاشف وجدانی و تعبدیه. شارع میاد چیکار میکنه؟ میگه من کشف وجدانی که برای تو جعل نکردم، من کشف تعبدی برای جعل کردم. اگه من برای شما کشف وجدانی جعل میکردم، میگه بوده کشف وجدانی که قابل جعل نیست، ولی من اومدم چیکار کردم برای شما؟ من اومدم کشف تعبدی جعل کردم. من یک کمی اجازه بدید نائینی رو کمک کنم. نائینی میگه مگر شارع و عقلا ملکیت اعتبار نمی کنن؟ ملکیت یه امر چیه؟ یه امر تکوینیه دیگه، مقوله است دیگه، ولی میاد همونو اعتبار میکنه. ولی اونی که اعتبار میکنه میگه من ملکیت واقعی که ایجاد نکردم، من یک فردی از ملکیت همسان و همگونه با ملکیت واقعی برات جعل کردم به لحاظ آثار. پس ما در حقیقت داریم چه کار میکنیم؟ داریم یک علم تعبدی ایجاد میکنیم. علم تعبدی، علم یه امر وجدانیه، ولی منم مثل اون امر وجدانی یه علم اومدم ایجاد کردم و میخوام بگم همون آثار اون علم بر همین مترتب بشه. پس در حقیقت شارع اومد علم تعبدی برای ما ساخت، نیومد علم وجدانی بسازه. اگه شارع علم وجدانی و تکوینی میخواست بسازه، شما میگفتید امر تکوینیست، امر تکوینی رو که شارع نمیتونه ایجاد کنه. بله علم وجدانی رو شارع نمیتونه ایجاد کنه، ولی علم تعبدی میتونه ایجاد کنه یا نه؟ بله دیگه تعبده. علم تعبدی رو شارع داره ایجاد میکنه. پس مرحوم نائینی برای فرار و حل این مشکل گفت شارع علم وجدانی برای ما ایجاد نکرد، بلکه چی ایجاد کرد؟ علم تعبدی ایجاد کرد. حالا که علم تعبدی ایجاد کرد، خب اثر علم رو اینم اومد. مشکل این حرف نائینی اینه که اون اثر که منجزیت بود، او اثر علم وجدانی بود یا اثر علم اعم از وجدانی و تعبدی بود؟ این اثر که منجزیت بود یا استحقاق عقوبت بود، این اثر اثر علم وجدانی بود یا اثر اعم از علم وجدانی و تعبدی بود؟ اگر این اثر اثر اعم از علم وجدانی و تعبدی بود، خب حرف شما خوبه، اشاره میاد یه فرد تعبدی برای ما درست میکنه. میگه اون چیزی که تو مالک حقیقی هستی و اون چیزی که تو مالک اعتباری هستی، هر دو جواز تصرف داره. جواز تصرف موضوعش چیه؟ موضوعش ملکیت و مالکیته، اعم از این که این مالکیت حقیقی باشه یا اعتباری باشه. ولی فرض اینه که استحقاق عقوبت موضوعش چی؟ موضوعش علم وجدانیه، نه اما از علم وجدانی و تعبدی. چون اما از علم وجدانی و تعبدی نیست، پس علم تعبدی ساختن باز به درد ما نمیخوره. بذارید این اشکال رو از کلام آیه اصفهانی بگم. آیه اصفهانی میفرمایند که جناب نائینی، اینا که قضایای حقیقیه نیستن که تو بگی چون قضایای حقیقیان من دارم براش فرد درست میکنم، اینا قضایای خارجیان. حالا کلام اصفهانی رو دقت کنید ببینید چجوری به قضیه حقیقی و خارجی میزنه. مرحوم اصفهانی و من، اینا اگه قضایای حقیقیه بودن میگه خب بله یه فردی من دارم برای این درست میکنم، فرد که درست کردم موضوعش درست شد، حکمش هم مترتب میشه برش. ولی اینا قضیه خارجی هن. یعنی چی قضیه خارجی هن؟ آیه اصفهانی میگه عقلا اگه فی ما بین خودشون زنی رو معتبر میکنند، اینطوری نیست که بیان به صورت یک حکم و قضیه حقیقیه بگن هرچه اماره و زن است ما معتبر کردیم، بعد شما بگی خب اینم یک فرد از همون فردها، پس اینم شد معتبر، پس منجزیت برش مترتبه. بلکه اون چه عقلا فی ما بین خودشون از زنون معتبر میکنن به سان یک قضیه خارجی است، یعنی خصوص خبر واحد رو برش آثار علم مترتب میکنن. چون بر خصوص خبر واحد آثار علم مترتب میکنن، خبر واحد در نظر اونها میشه علم عقلایی، میشه علم تعبدی. درسته؟ پس آیه اصفهانی اشکالش به مرحوم نائینی اینه که اگر عقلا فی ما بین خودشون یه قضایای حقیقی داشتن، شما یه شارع به عنوان مثلا رئیس العقلا میتونستی بیا یک فردی از اون قضایای حقیقی رو ایجاد کنی، بعد بگی موضوع که موجود شد حکمم برش مترتب بشه. اما عقلا فی ما بین خودشون هرچی رو که معتبر کردن به صورت قضیه خارجی معتبر کردن. چرا عقلا فی ما بین خودشون به صورت قضیه حقیقی معتبر نکردن؟ چون عقلا که قانونگذار نیستن. عقلا در مشی عملی و سیره عملی خودشون یک زنی رو معتبر میکنن، نه که بیان یک قانونی رو تدوین کنن. عقلا به ما هم عقلا دیگه، اینها در بین خودشون به یه زنی عمل میکنن و فی ما بین خودشون این زن رو در حکم علم میدونن. مثل چی؟ مثل خبر واحد ثقه. و چون این گونه است دیگه شارع نمیتونه بیاد یک فردی برای موضوع عقلایی یا طریق عقلایی بسازد و بیاد بگه این معتبر است. از این جهت مرحوم اصفهانی میفرمایند که این مبنای طریقیت شما مبنای درستی نیست. کلام اصفهانی به تقریب اول ما نزدیکه ولی متفاوته. تقریب ما اینه که اصلا استحقاق عقوبت اثر علم وجدانی است و اصلا علم تعبدی همچی اثری برش وجود نداره، الا اینکه برگردید به همون مسلک حجیت. حالا ما به حجیت میرسیم، ولی اینکه شما احساس کنی که ضرورت داره من یه چیزی رو علم اعتبار کنم که پس از او عقل بگه پس منجزیت و معذریت داره، این اول کلام آینه. چون اگه منجزیت و استحقاق و عقوبت در نظر عقل اثر علم وجدانیست، شارع نمیتونه اعتبار کنه، شارع نمیتونه تعبد کنه. و باز همون محضوره گذشته اینجا دوباره اوت میکنه. من اینطوری بگم، آینا اینی میگه که این نظریه من نزدیکترین نظریه به رفتار عقلاییه. آینا اینی میگه اگر شما رفتار عقلایی رو نگاه کنید، همین جعل طریقیت ما نزدیکترین نظریه به رفتار عقلاییست. رفتار عقلایی چیه؟ رفتار عقلایی اینه که بعضی از زنون و امارات رو عقلا فی ما بین خودشون معتبر میدونن و با او معامله علم میکنن و او رو همانند علم و قطع منجز و معذر میدانن. این حرف آقای نائینی است. شما از عقلا بپرسید چه کردی، میگه که بله این جعل طریقیت، جعل علمیت، جعل کاشفیت. آیه اصفهانی میگه عقلا اگه قضیه حقیقیه داشتن، شارع میتونست فردی از افراد رو به این قضیه اضافه کنه. مثلا عقلا میگن وفاء به عقد لازمه، میگه منم یه عقد تأسیس کردم. عقلا میگن وفاء به عقد لازمه، شارع میگه پس منم یه عقد تأسیس میکنم، چون اوفو بالعقود میشه یه قضیه حقیقیه، منم دارم برای اوفو بالعقود فرد میسازم. اما آیه اصفهانی میگه عقلا که فیما بین خودشون قضیه حقیقیه ندارن در امارات و طرق عرض میکنن، بلکه چی دارن؟ بلکه اونی که فیما بین خودشون دارن قضیه خارجی است. قضیه خارجی است یعنی یک طریق رو به صورت موردی معتبر میکنن و طرق دیگه رو به صورت موردی معتبر نمی کنن. عقلا نیومدن بگن هر طریقی که ما یا شارع معتبر کرد او منجز است.
هر طریقی که به واقع نزدیک بود، مثلا نزدیکش به درجه خاص نزدیکی بود معتبر است. حالا
نه نمیگن معتبره. به خاطر این اونا من قبلا هم عرض کردم، مثلا در قوانین نه در قوانین مختلف، به طور مثال میگه کارت ملی اعتبار داره، میگه پاسپورت دارم، میگه نه پاسپورت فایده نداره، میگه خب این هم که همون اعتبار داره، میگه نه نزد ما اعتبار نداره، فقط با کارت ملی. مثال میزنم. نه هیچ خصوصیت هم نیست، به ما دستور دادن فقط با کارت ملی. یعنی گاهی از اوقات، حالا این رو من تو تعبد عقلایی گفتم، گاهی از اوقات عقلا یک اماره رو معتبر میدونن، اماره دوم رو معتبر نمیدونن. یا این مدارک 10 تا مدرک دیگه میارن برات، کارت ملی همراهم نیست، میگه هیچ کدومش فایده نداره، کارت ملی تو من فقط میخوام، من فقط همین اماره رو میشناسم، هیچ طریق دیگه هم نمیشناسم. نه قضیه حقیقیه در امارات و زنون، یعنی به صورت کلی مثل اوفو بالعقود که مثال زدم، مثلا عقلا بگن که ما وفاء به عقد رو فی ما بین خودمون لازم میدونیم، شارع میگه خب منم یه دونه عقد دارم میسازم، شما وفاء به عقد رو لازم میدونید، اینم یه دونه عقد ساختم، این نیست فی ما بینشون. و الا این که خب به هر حال خبر سر خودش مصادیق زیاد داره، اون محل بحث نیست. ایشون میگه به صورت موردی اماره رو معتبر میکنن، ولی هیچ دلیلی ندارن که هر جا زنی و اماره رو یه مرجع قانونی معتبر کرد حتما بر اون منجزیتی مترتب است. این اشکال مرحوم اصفهانی مبتنی بر یه مبنایی است که اصفهانی داره، و اون این که گویا اصفهانی استحقاق عقوبت رو عقلایی میدونه، عقلی نمیدونه، چون اصلا ایشون حسن و قاب رو عقلایی میدونه. به عرضم رسیدید؟ یعنی چرا اون تقریبی که ما گفتیم اصفهانی اونطوری تقریب نکرد؟ اون که روشنتر بود، یعنی بگه اگر عقل میگوید من استحقاق عقوبت رو بر قطع و علم وجدانی میبینم، خب این که علم وجدانی نیست، چرا رفع عقلا و قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه؟ چون مرحوم اصفهانی حسن و قبر رو کلن عقلایی میدونه، عقلی نمیدونه. از این جهت استحقاق عقوبت و عدم استحقاق عقوبت هم ایشون بحث عقلایی میبینه، چون عقلایی میبینه بعد اینطوری میگه این قضیه حقیقیه است یا قضیه خارجیه. اینم خواستم بگم که با مبنای مرحوم اصفهانی سازگار تره. خب آیه ناینی میگه که عقلا میگن اگر علم بود چه تعبدی و چه وجدانی منجزیت هست، ولی بدون وجود علم دیگه منجزیت نیست. یعنی شما رأساً نمیتونی منجزیت جعل کنی، باید یه چیزی جعل کنی که به تبع او منجزیت وجود داشته باشه. نه اثر عقلایی،
یا
اثر عقلایی، اثر عقلایی بدون موضوعش وجود نداره. اثر عقلایی باید موضوعش وجود داشته باشه. موضوع منجزیت چیه؟ موضوع منجزیت علمه، طریقه.
یعنی پس الان شارع طریقیت اون میتونه به لحاظ اثر عقلایی نه اثر شرعی جعل کنه؟
مثل ملکیت که جعل کرده، ملکیت رو به لحاظ اثر عقلایی جعل کرده دیگه، چون عهد العقلایه. ولی آیین آینی میگه بدون اینکه موضوع رو بیاد اعتبار کنه حکم رو نمیتونه ایجاد کنه، پس باید موضوع اعتبار کنه، از این جهت باید جعل طریقیت کنه. خب رفقا گفتن چهارشنبه است، ما مرسوم این بود که خطبه